دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
درود بر شما دوستان شنونده، همراهان بخش دوم برنامه های رادیو معارف. میرسیم به ساعت 9:30. سلام زندگی رو دوستان من تقدیمتون بکنم.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای
که کنارش عشق است،
مثل یک حبه قند.
یه پنجره پر از امید وامیشه رو به فردا، یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون.
سلام زندگی،
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر باشه. ما همیشه اول صبح به خدا توکل میکنیم، متوسل میشیم به پیامبر و اهل بیتش که همیشه پشت و پناه زندگیمون هستن.
اهل بیت الرسولی ينصرون البرایا، وسیلة للوصولی يكشفون الرزايا، آل بيت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا، ينقذوني.
خانواده عزیزی که عشق و محبتشون رو تو دل داریم و همیشه در حال خوش و ناخوش زندگی وجودشون رو حس کردیم، سپاسگزار خداوند هستیم برای وجود چنین خانواده ای. امروز 8 شوال، سال روز تخریب قبور ائمه بقیه. امیدواریم روزی برسه که همه زیارت شیرین گرد ذریح نورانی و منور این عزیزان در بقیه رو داشته باشیم.
این که محشری خیزد از قیام تا قلب عالمی، می تپد به نام تا حجت خدا بر همه خلق جهانی. حال تا های اسمتی دروح قرآن، سرور دو عالمی دو نور ایمان، آل احمدی دو اهل بیت بارا، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت.
دوستان عزیز شنونده، امروز هم در برنامه سلام زندگی رادیو معارف میزبان سرکار خانم دکتر منصور سادات چابوشی، روانشناس، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هستیم. قرار بحث خودمون رو درباره وسواس پی بگیریم. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و محترممون. در خدمت شما هستم.
موافق هستید حرف اول سلام اول رو بشنویم؟
بله حتما
بشنویم.
به نام خدا و سلام. روز گذشته که بحث وسواس رو شروع کردیم، مقدمه بود بر این که بدونیم وسواس چیه. پیامک ها و تلفن های شما رسید، همه رو بررسی کردیم. متاسفانه موضوعی که خیلی به چشم می اومد این بود که افرادی سال هاست خودشون و اطرافیانشون به این اختلال دچار هستن و واقعا توی زندگی اذیت میشن، اما اقدامی نکردن. بعضی پیامک ها واقعا عجیب بود. چطور میشه مادری میبینه که دختر یا پسرش رفتارش وسواس‌گونه است، اما اقدامی نکرده و برای درمان قدمی پیش نذاشته؟ یا کسی که داره میگه از وسواس فکری زندگی برام بی‌معنا شده و یه راهکار ساده از برنامه ما میخواد. همه این حرفا رو زدم که بگم شما برای ما محترمید و تک تک پیامک های شما دیده میشه. خیلی از این علائمی که شما گفته بودید نیاز به درمان های طولانی و بعضی هاش نیاز به درمان اورژانسی داره. چرا گاهی بی تفاوتیم و بیماری های روحی رو دست کم میگیریم، مخصوصا برای پسران و دختران جوانمون؟ ما همراه شما هستیم و سعی میکنیم تا جایی که امکان داره پاسخگوی سوالات شما باشیم. خونه زندگیتون پر از سلام و سلامتی.
انشاءالله که خونه زندگیتون پر از سلام و سلامتی باشه. دوستان عزیز شنونده، ساعت 9:35 دقیقه است، همراه هستید با برنامه سلام زندگی از رادیو معارف. سوالی هم برای مشارکت شما در نظر گرفتیم، هم از طریق تلفن و هم از طریق پیامک میتونید پاسخگو باشید. اینکه چه نوعی از وسواس رو شما بیشتر در بین اطرافیانتون مشاهده کردید؟ پس یه بار دیگه میگم، چه نوعی از وسواس رو بیشتر در بین اطرافیانتون مشاهده کردید؟ 329-10-551-2 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ماست و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. میریم سراغ سرکار خانم دکتر منصور سادات چاوشی، روانشناس، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه، و مبحث امروزمون رو آغاز میکنیم. خانم دکتر، دیروز در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه اکثر افراد مبتلا به وسواس سعی میکنن که یک سری کارهایی رو انجام بدن که اون فکر وسواسی ازشون دور بشه و همین رفتاره که هی میخواد تشدید بشه باعث میشه که وسواسشون هم بیشتر بشه. اشاره به این کردید که بعضیا وسواسشون در مورد چک کردن های بسیار زیاده، بارها چک میکنن که مثلا اجاق گاز رو خاموش کردن، در ماشین رو قفل کردن نکردن، یا بعضیا که حالت شکاکی دارن، گناهکار، حس میکنن که حس گناه بهشون دست میده، یعنی میترسن که همه چیز درست انجام نشده باشه یا به طور کامل انجام نداده باشن، حس بدی سراغشون میان. یه سری ها رو هم اشاره کردید به این که میترسن اگه چیزی رو دور بریزن یه اتفاق بدی بیفته و اشاره کردید اینها توی دسته محتکران قرار میگیرن. و نکته بسیار مهمی که اشاره کردید در مورد والدین که نسبت به فرزندان خودشون باید دقت بکنن، اینکه توصیه های زیاد برای بچه‌ها کارساز نیست. بکن نکن های زیاد باعث میشه که بچه ما فکر وسواسی پیدا بکنه. اما امروز میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم که چه نوعی از وسواس رو بیشتر داریم در بین اطرافیانمون مشاهده میکنیم. قطعا مردم هم سوالات و در واقع مطالبی که میخوان رو مطرح میکنن. در ادامه گفتگومون که انشالله شما پاسخگو هم خواهید بود، بفرمایید.
خواهش میکنم. البته نمیدونم تلفن ها بیشتر چون سوالی که از دوستان شنونده فرمودید این هستش که بیشتر اطرافیانشون بله. مبتلا به چه حالتی هستن. تحقیقات کلی در کل دنیا نشون میده که بیشتر افرادی که دچار وسواس هستن از وسواس شستشو رنج میبرن. حالا ما چون توی در واقع مملکت اسلامی زیست میکنیم و زندگی و علال قاعده رادیو معارف رادیویی هست که قشر مذهبی تر بیشتر از اون اقبال میکنم و استقبال خوبی از اون در واقع انجام میشه، احتمالاً بیشتر وسواس نجاست و طهارت باشه. اما قطعاً بقیه وسواسا هم وجود داره و چیز عجیب و غریبی نیست، ولی به هر جهت همونجوری که شما هم اشاره فرمودین، این که چه نوع وسواسی داشته باشن نوعش چندان مهم نیست. مهم اینه که وسواسه،
حالا از هر نوعی
و اون ملاک ها رو باید داشته باشه. همون ملاک هایی که عرض کردیم که ممکنه این وسواس از نوع فکری باشه، ممکنه از نوع عملی باشه و برای شخص وقت گیر هست. خود فرد از اینکه این وسواس رو داره معمولا دچار اضطراب میشه و ناراحته، دلش میخواد که اون فکر یا اون عمل رو نداشته باشه ولی احساس اجبار داره و اون افکار یا اون رفتار انگار خودشون رو به زور وارد ذهن فرد یا اعمال و رفتار فرد میکنن، به شدت فرد رو نگران و مضطرب میکنه و به هر حال نوعی اجبار درش وجود داره. یعنی مخرج مشترک همه وسواس ها اینه.
بله.
منتها خب اندکی در طرح درمانشون در واقع متفاوت هست که حالا به چه شکلی درمان میشن، ولی خب شایع‌ترین همون وسواس.
چون یادم هستش که اشاره کردید دیروز به اینکه برخی از افراد وسواس فکری دارن و برخی دیگه نشخوار ذهنی، چون
که در بین متفاوت
بود و بله. گفتید که نباید اینها با هم اشتباه گرفته
چون شد. اغلب کسانی که نشخوار ذهنی دارن اصلا درمانش بسیار متفاوت از وسواسی مدل دیگه درمان میشه، نشخواری مدل دیگه درمان میشه. بعد کسانی که مراجعه میکنن خودشون برای خودشون تشخیص گذاشتن که من وسواس فکری دارم.
بعد وقتی در واقع موضوع پیش زمینه
دقیقاً وقتی شرح حال میگیریم میبینیم نه این وسواس نیست، نشخاره، چون باید از هم تفکیک داده بشه به جهت اینکه اگر درماناشون اگر درست تشخیص داده نشه درمانی براش استفاده میشه که اصلا منفعتی به حال اون شخص نخواهد داشت.
بله.
و اگر اجازه بدیم من یه توضیح راجع به سلام اول که زحمت کشیده بودن خیلی به جا و خوب گذاشته بودن یه توضیح هم راجع به این مطلب عرض کنم که حالا هرچی میشه ما اول یقه مادران بزرگوار رو میگیریم یا از اونها بیشتر توقع داریم، البته این نقش محوری یک مادر رو در خونه میرسونه.
بله.
و ما داریم اهمیت این نقش رو میگیم، انگار ما هممون از مادرامون انتظار داریم یا از مادران خانواده انتظار داریم هر کدوم از اعضا دوچاره کج رفتاری یا به ناهنجاری حالا چه رفتاری چه روانی شدن اول مادرها تشخیص بدن و مادرها اقدام کنن.
بله.
خب شاید هم شایسته و به حق باشه، اما من این نکته رو راجع به افراد وسواس عرض کنم که افرادی که دوچاره وسواس هستن در واقع توی درمان دو دست فرد رو داریم. یه دسته افرادی هستن که رفتاراشون رو ما اصطلاحا میگیم اینا مانوس به خوده و یه عده نامانوس به خوده. مثلا افرادی رو ما داریم که بسیار بسیار روی نظافت پافشاری خیلی عجیب و غریب دارن و بسیار برشون وقت گیره، ناراحتشون میکنه، بقیه عمل کرداشون رو دوچار اختلال کرده، اما قبول ندارن که دوچار وسواسن، میگن بقیه مردم رعایت نمیکنن. یا مثلا فرض بفرمایید که بسیار آداب دینی و مذهبی رو خیلی شدید رعایت میکنن، از نجاست و طهارت دیگه خیلی زیاد در واقع پروا دارن و اونا رو بسیار بسیار ریزبینی و نکته سنجی زیاد که حتی ممکنه از اعمال مذهبی اصلی هم میندازدشون، از زندگی هم انداختدشون، در حالی که اصلا نفس این اعمال بر این هست که ما بهتر زندگی کنیم.
بله.
اما فرد میگه نه، من دارم نجاست و طهارت رو رعایت میکنم. خب این در واقع قبول نداره که این مشکل رو داره. خب اطرافیان، حالا مثلا اگر یه مادری در خانواده وجود داشته باشه، همسرش یا بچه‌هاش مبتلا به این حالت باشن، شاید خیلی با سختی مواجه باشه و نتونه اونا رو برای درمان بیاره. زمانی که من احساس کنم دردی رو ندارم، خب برای چی به درمان؟ وقتی ما میریم دکتر میگیم سلام آقای دکتر، سلام خانم دکتر، من این درد رو دارم، برای من درمان کنید.
بله.
ولی وقتی فرد احساس میکنه خب مشکلی نداره، واسه چی بره؟ بنابراین بعضی از مادران عزیز که قطعا هستن بین شنوندگانمون، یا همسرانی که در خونه ها هستن و دارن الان صدای ما رو میشنون و طرفشون حالا همسرشون هست، فرزندشون هست، قبول نداره که من مشکلی دارم، اونا دوچار احساس گناه نشن. من میدونم که الان خودشون به اندازه کافی سختی میکشن از اینکه یکی از افراد خانوادهشون مبتلا به حالت وسواس هست. ما دیگه دردی رو به دردهای اونا اضافه نکنیم.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون خانم دکتر چاوشی. 914-76-13 گفتن که دخترم 17 سالشه، 1.5 ساعت برای استحمام و پوشش لباس وسواس داره و زمان میبره. 935-6935 گفتن که من وسواس گناه دارم، همیشه با کوچکترین خطایی شیطان دست از سرم بر نمیداره، بعضی وقتا میبینم که چند روز در نماز کاهل شدم و مدام ذهنم درگیر که خدا از دستم ناراحته. 919-5954 هم برامون گفتن که داداشم 14 سالشه، اول با وسواس وضو گرفتن شروع شده، بعد هم توی اذکار نمازش شک میکنه، نمازشو بلند بلند میخونه، چند بار یک ذکر رو تکرار میکنه و الان برای دستشویی رفتن وسواس داره و توی این زمینه مشکل داره. خیلی ممنونم از این که مشارکت میکنید از طریق شماره تلفن های 329-10551-2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 و مسائل مشکلات خودتون رو مطرح میکنید که انشاءالله به وقتش سرکار خانم دکتر منصور سادات چاوشی، روانشناس، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه، پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز شنونده خواهد بود. 9:44 دقیقه، بفرمایید که چه نوعی از وسواس رو بیشتر در اطرافیانتون دیدید؟
نقش حمایت خانواده در درمان وسواس فکری.
اختلال وسواس فکری یک اختلال عصبی است که توسط افکار و ترس‌های غیر منطقی فرد را به تکرار بعضی از رفتارها وامی دارد.
شستشوی افراطی، چک کردن بیش از حد و تکرار افکار منفی با مضمون آسیب رساندن به افراد خانواده، از جمله فرزند یا همسر، از مهمترین و شایع‌ترین انواع این اختلال محسوب می شود.
در واقع اختلال وسواس می تواند به دلیل تغییرات در عملکرد مغز یا بدن با زمینه ژنتیکی بروز کند. همچنین زمانی که نسبت برخی مواد شیمیایی در مغز تغییر می کند، ممکن است این اختلال بروز کند.
البته عادات رفتاری که در طول زمان در محیط می آموزیم و عواملی همچون استرس خانوادگی، مشکلات روابط فردی، حاملگی و زایمان از مهمترین موارد ایجاد و تشدید کننده این اختلال روانی است.
معمولاً وسواس فکری با اختلالات دیگر همراه است که اثرات آن نه تنها در عملکرد فردی بیمار، بلکه در عملکرد اجتماعی و تعاملات وی با خانواده، همسر، فرزند و اطرافیان مشهود است. البته خوشبختانه وسواس فکری مانند همه بیماری‌های جسمی قابل درمان است، مشروط بر اینکه جدی گرفته شود.
معمولاً ما از بیماران جسمی تا بهبودی کامل به شدت مراقبت می‌کنیم. اما متاسفانه بیماران روحی نه تنها مراقبت و حمایت نمی شوند، بلکه با رفتارهای غلط و حتی عدم حمایت مواجه می شوند و همین باعث می شود که روند درمان بیماری به تعویق بیفتد.
مهمترین عامل در تسریع بهبود بیماری‌های روانی حمایت از آنها، به ویژه حمایت خانواده است، چرا که در مواردی رفتار خانواده‌ها به خودی خود به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلال وسواس محسوب می شود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
سلام زندگی، زمانی برای صمیمیت.
واژه ها یکی یکی جون می گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صحبتون متبرک به نگاه خداوند. دوستان عزیز شنونده، همراه هستید با برنامه سلام زندگی از رادیو معارف. سوال کردیم از شما دوستان بزرگوار که چه نوعی از وسواس رو بیشتر در اطرافیانتون دیدید. میتونید از طریق شماره تلفن های 329-10551-2 با پیش شماره 025 با ما در ارتباط باشید و یا پیام کوتاه ارسال کنید به شماره پیام رسان 30553. امروز میزبان سرکار خانم دکتر چاوشی، روانشناس، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هستیم و از بیان بسیار شیواشون بهره مند میشیم. خانم دکتر، آقای گفتن که همسر من هر روز لباسش رو میشوره، یه بار که اون لباس رو میپوشه حتما باید اون رو بشوره، این رفتارش وسواسه؟
همونطوری که توی قسمت قبلی عرض کردم، از این برادر بزرگوارمون این سؤال رو میپرسیم: آیا وقت این خانم رو به شدت میگیره و آیا اختلال عمل کرد برای این خانم ایجاد کرده؟ یعنی به واسطه شستن این لباس باعث شده به خونه داری زندگیش بچه ها نرسه، باعث شده مهمونی جایی نره، باعث شده خودش منزوی و گوشه‌گیر بشه، اصلا از مهمونی رفتن دیگه بدش بیاد، اگر عمل کردش رو دچار اختلال کرده و اگر وقت گیره و اگر در واقع این کار، یعنی اگر نشوره این لباس رو، دچار استراب میشه و به هیچ وجه من الوجوهی دیگه راضی نمیشه، حتی اگه لباس نداشته باشه اون لباس رو تنش بکنه، میتونیم بگیم بله. و الا ممکنه بعضی از خانم ها یا بعضی از آقایون آدم های خیلی تمیز و مرتبی باشن، ممکنه خیلی عذرخواهی میکنم آدمی باشه که زیاد عرق میکنه،
بله،
و میخواد در واقع به خاطر نظافت و طهارت خودش، برای اینکه دیگران آزاری نبینند، این کار رو انجام بده. پس بنابراین ما هر شستشویی رو
سری برچسب
وسواس نمیتونیم برچسب وسواس بزنیم. اصلا ممکنه که این خانم بلافاصله کفم از این لباس نگیره، بلافاصله با یه آبی بشوره و تموم کنه، هیچ اسرافی هم در بین نباشه، سریع هم یه اتو بزنه، تمیز باشه، مرتب باشه.
چه نکته خوبی گفتید، چون که پیرو سوال بعدی شنوندمون هست، گفتن که بعضی اوقات بعضی از افراد نظم و انضباط رو با وسواس اشتباه میگیرن. من خیلی منظمم، به من میگن وسواس داری.
گاهی از اوقات من خودمم دیدم، مثلا خانومی مراجعه کرده یا حتی خانواده آمدن و از این ناراحتن که مادرشون زیاد دارن تذکر میدن یا ایشون زیادی مرتب و منظم هستن. حالا از اون طرف که ما بررسی میکنیم میبینیم بله، بچه مشقاشو مثلا ساعت 12 شب مینویسه، وقتی من سوال میکنم میبینم آقا از زمانی که از اداره از محل کارشون برمیگردن لباساشون همون دم در میارن و جوراب یه طرف لباس یه طرف و زمانی هم که حاضر شدن در جلسه مشاوره لباسا کاملا مشخصه که چروکه، اتو نشده، نامنظمه. بنابراین باز ما به هر کسی نمیتونیم بگیم که این آدم وسواسه. شاید اون کسانی که دارن با زندگی میکنن دلشون میخواد خیلی راحت زندگی کنن، یعنی دیگه میخوان هیچ چارچوب و مقرراتی رو نداشته باشن. بنابراین باز این باید بررسی بشه، یعنی باید ببینیم که باز این شخصی که دارن میگن نظمشون یه نظم افراطی هست که باعث شده فرضاً اگر دانشجوان از درس خوندنشون کم بمونه، اگر که کارمندن دیر برسن سر کارشون، یا انقدر سر کارشون دارن به پرونده‌ها و مرتب کردن کمد میپردازن که به کار اصلیشون نمیپردازن و وا میمونن.
بله.
یا مثلا اگر یه خانومی هست، دیروزم عرض کردم ممکن این نظافت و طهارت خونه یا مرتب و منظم کردنش اعصابش رو به هم می‌ریزه، یه چیز کوچولو اگر تو خونه جا به جا شده باشه دیگه تا شب این خانم اوقاتش تلخه و ناراحته و دست و دلش به کاری نمیره و مدام قر و لند و روابطش با شوهر مختل و بچه‌ها از دستش آسی و دلشون نمیخواد با این مادر رابطه داشته باشن.
بله.
پس باید معیارا رو داشته باشه. ما نمیتونیم همینطوری هر کسی که یه چیزی رو میشوره، شاید این آدم تمیزه، مرتب میکنه، شاید باز تمیزه، مرتبه، شاید بالاخره یاد گرفته که اینطوری باشه. پس بنابراین باید حواسمون باشه، مارک نداشته باشیم دم دستمون تا یه نفر رو ببینیم که یه چیزی رو داره انجام ده بلافاصله بهش برچسب بیماری بزنیم. نه، حساب و کتاب داره. باید بر اساس یه قاعده خاصی باشه. مثلا ما توی تشخیصامون در واقع یه مرجع روانپزشکی داریم که بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری های روانی هست و آیتم های مختلفی داره و اون آیتم ها رو ما توی جلسات مشاوره سوال میکنیم. هر کدوم از اونا رو داشت، مثلا این نیست که فقط یه دونه از اون آیتم ها رو داشته باشه ما بگیم بله شما این بیماری رو دارین. باید بستگی داره، البته ممکنه برای یه بیماری 4 تا 5 تا آیتم وجود داشته باشه، همچنان که ما توی بیماری جسمی تا یه نفری تب بکنه میتونیم یه برچسبش بزنیم بگیم مثلا شما سرما خوردی. نه، تب ممکنه به هزار علت اتفاق بیفته. یا فقط اینکه یه نفری تب داشته باشه و آبریزش بینی، آیا این فقط سرما خورده؟ نه، یعنی اینکه ما فقط با یکی دوتا علامت تشخیص یک بیماری بزرگ رو نمیذاریم، اون فقط یه علامته.
بله.
بعد بررسی میکنیم ببینیم علامتهای دیگر رو داره، اگه داشت بله، که توی وسواس عرض کردم وقت گیر بودنش، کما اینکه الان توی پیامکی بود که یه مادر بزرگواری داده بودن، گفته بودن دخترشون 1.5 ساعت طول میکشه تا آماده بشن. خب بچه های نوجوان معمولا سر و وضعشون خیلی براشون مهم میشه، ولی خب دیگه 1.5 ساعت هم واقعا خیلی وقت
خیلی طولانی باشه. ممنونم خانم دکتر. گفتن که 912-7242 من وسواس در زمینه خوردن دارم، اینم خیلی شایع، هر چیزی که میخورم بعد میرم سمت ترازو و اصلا نمیتونم راحت غذا بخورم، مدام به فکر اینم که چاق نشم. یا 915-3745 نوشتند که نباید زود برچسب وسواسی به کسی چسبوند، که همین پیلوه صحبت دقیقا. شما بود، مثلا بعضی مسائل نجس و پاکی رو اصلا نمیدونن و رعایت هم نمیکنن، به کسی که رعایت میکنه میگن آدم وسواسی.
بله.
تلفن های مردم رو هم بشنویم.
بله حتما.
واقعا این وسواس الان یه موضوع، یعنی به نظر من حالا چون خودم همسرم دوچارشه، یعنی یه مصیبت به خدا حالا کشیدم من. بعد این تک فرزندی واقعا تشدیدش میکنه. خواهش میکنم حالا کارشناس به این مورد بپردازم. ما وسواس خانوما رو داشتیم، اون یه خورده فکر کنم زودتر یا درمان میشه یا یه بحث دیگه است، ولی این وسواس فکری پدر آدم رو در میاره تو زندگی، یعنی نابود میکنه آدمو. و تک فرزندی من باعث شد که هم خودم آب شدم تو این زندگی و هم دخترم یعنی ایشالله به حق حسن موفق بشه آسیب دیده. وسواس فکری بدترین نوع بیماری روحیه. خواهش میکنم کارشناس به این بپردازه.
یکی از بستگان من نماز میخونه، دائم میگه الله اکبر نشد، دو مرتبه، سه مرتبه، دهمین مرتبه میگه الله اکبر، بله این درست شد، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه. و هرچی ما میگیم این کلمه ای که بعد از الله اکبر گفتی نمازتو باطل میکنه، یک کلمه گوشته میکنه.
خیلی ممنونم از مشارکت تلفنی و پیامکی شما دوستان بزرگوار. یک بار دیگه عرض میکنم، دیروز هم اشاره کردم در برنامه سلام زندگی، سوالات خاصه شما دوستان شنونده فردا روز پنجشنبه مطرح میشه، یعنی همه اینها رو ما بررسی میکنیم، هم تلفن ها هم پیامک ها به صورت جزئی و کامل انشاءالله سرکار خانم دکتر چاوشی پاسخگوی سوالات در واقع یک به یک شما دوستان بزرگوار خواهند بود. امروز که حالا هم طرح بحث هست، همین که ببینیم دوستان عزیز شنونده در چه زمینه‌های بیشتر خدای نکرده دچار مشکل هستن و فکر میکنن فکرشون درگیر شده، به این مباحث میپردازیم. خانم دکتر در خدمت شما هستی.
خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید راجب تلفنی که پخش شد، خواهر بزرگوارمون فرمودن که به خاطر تک فرزندی ممکنه این حالت به وجود بیاد، چیزی که من متوجه شدم. بله. فکر میکنم اینطوری بود. به نظر من جا داره اینجا ما یه سری راجع به عواملی که باعث ایجاد وسواس میشن یه مقداری با هم صحبت بکنیم. ما وقتی که بخوایم تشخیص یه بیماری رو توی مرکز مشاوره برای کسی داشته باشیم، باش مصاحبه میکنیم. این مصاحبه ممکنه که بهش میگیم مصاحبه تشخیصی، چون اصلا میخوایم بدونیم که مشکلش چی هست. و معمولا افرادی که براشون خیلی مهمه، در واقع افرادی که ماهر هستن تو این زمینه، این مصاحبه رو اتفاقا زیاد طول میدن. ممکنه یه جلسه یا دو جلسه فقط دارن کندوکاو میکنن ریشه های آفرین شرح حال. حالا مراجعین میگن که یه دو جلسه میان میگن این که کاری نکرد، فقط از ما داشت میپرسید. چون انتظار دارن که روز اول یا روز دوم که بله متاسفانه به مرکز مشاوره میان بلافاصله ما شروع کنیم به درمان کردن، در حالی که ما اول بایست تشخیص بدیم که دلیل این کار چی بوده، چون بر اساس دلایلش ممکنه شیوه‌های درمانی متفاوت استفاده بکنیم.
بله.
حالا یه سری عواملی هستن که زمینه ساز میشن برای اینکه فردی دچار وسواس بشه. مثلا یادگیری های قبلی که فرد داشته. فرض بفرمایید توی خونه ای زندگی میکرده که اون خونه مادر دچار این حالت بوده. نمیدونم عمه مادر بزرگ مسنی با اینا زندگی میکرد، یا حتی همسایه‌ای. گاهی از اوقات افرادی که مراجعه میکنن میگن ما در همسایگیمون یه خانمی بود که مثلا اینجور چیزها رو رعایت میکرد.
یعنی یه سری عوامل
بیرونی هستن. ولی فرد دیده و یاد گرفته. یا حتی بعضیا ما میبینیم سابقه یه خانواده یه وسواس ندارن، دختر خانم یا آقا پسر جوانی هست، ولی از زمانی که دانشجو شده هم اتاقیش حالت وسواس مثلا همین شستشو رو داشته و ایشون یاد گرفته.
بله.
پس بنابراین یادگیری ها میتونه این حالت رو برای فرد ایجاد بکنه. بعد خلق و خوی آدم ها. خلق و خو چیه؟ اون صفاتی هست که ما بهش با اونا به دنیا میاییم. یعنی در واقع یادگیری های محیطی نیست. دیدیم بعضی از بچه ها وقتی به دنیا میان گریه میکنن در حالی که هیچ علت بیولوژیک یا مشکل خاصی هم ندارن. بچه های سختی هن اصطلاحا. بعضی از بچه ها رو وقتی تو همون نوزادی، حالا تو یه سال اول تولد، شما میخواییم بغلش کنی، نزدیکشون میرین قنج میزنه، خوشحال میشه. این بچه راحتی هست. بچه هایی که راحت میخورن، راحت میخوابن، راحت اجابت مزاج دارن. بعضی از بچه ها مضطربن. تا یه صدایی میاد بدون اینکه چیزی یاد گرفته باشه، مثلا بچه 6 ماهه بلافاصله به یه صدای واکنشای خیلی شدید، خیلی زود گریه میفته، خیلی دیر آرام میشه. پس این خلق و خوی هر فردی میتونه مستعد این باشه که فرد و مبتلا به بیماری وسواس بکنه. کسایی که خلق و خوشون خلق و خوی مضطرب هست، مستعد بیشتر، استعداد بیشتر برای ابتلا به این حالت بیماری دارن.
بله.
یا ژنتیک بودن. یکی از بستگان ما، پدر، مادر، عمو، عمه، خاله، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یعنی کسانی که نسبت ژنتیکی با ما دارن، اگر وجود داشته باشه این میتونه احتمال ابتلا رو باز بالا ببره. یا در واقع خانواده‌ای که ما توش زندگی کردیم، ممکنه خانواده دچار وسواس نبودن، همون فرمایشی که شما دیروز داشتین، مادری که زیاد مو رو از ماس میکشه، مادری که میخواد بچه ها رو تحت یه چارچوب خاصی بزرگ بکنه، دیگه میخواد بهترین دست و گلای دنیا رو تحویل دنیا بده،
بله،
نمیخواد بچه هاش نمیدونم هیچ وقتی رو به بتالت بگذارن، مرتب راجع به درس خوندنشون، راجع به عمرشون، راجع به زنده، همش داره تذکر میده. یا پدر و مادرهایی که خیلی زیادی سخت گیرن، ما البته یه قانون و مقرراتی باید برای بچه‌هامون بذاریم، ولی